بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاه علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید ارجمند، حضار گرامی، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه. بحث ما حکمرانی در قرآن بود، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله، در ذیل حکمرانی حضرت رسول، حکمرانی امنیتی اون حضرت رو داشتیم پیگیری میکردیم. بحث آیات سوره مبارکه توبه در دستور جلسات اخیر ما بود، رسیدیم به آیه 111 و در جلسه امروز انشاءالله از آیه 111 به بعد رو ادامه میدیم. اجمال قصه این بود که در سوره مبارکه توبه، هرچند به همه مؤلفه هایی که در حکمرانی امنیتی مورد نیاز هست توجه شده، ولی یکی از اونها بیشتر و برجسته تر مورد تاکید هست و اون بحث دوست و دشمن هست. در این سوره چالش های امنیتی پیش روی دولت اسلامی در سه بخش طبقه بندی شد. یکی بخش مشرکان پیمان شکن و البته در مورد خود مکه مکرمه و مسجد الحرام احکام خاصی هم درباره مشرکان اعلام شد. دسته دوم اهل کتاب قانون شکن، اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می کنند ولی زیر بار قوانین اسلامی در سطح اجتماع نمیشن، البته طبیعتاً برخی از اهل کتاب. دسته سوم که دیگه خیلی داخلی میشد منافقین بودن. منافقین هم براشون انواعی مطرح شد. در جلسات گذشته طبق روایتی 6 نوع و طبق روایتی 7 نوع از منافقین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما در آیاتی که پیش رو داریم میتونیم بگیم که به نوعی یه سری جنبندی ها داره اتفاق میفته و ما در آیه 111 تا پایان سوره باید از منظر جنبندی به این آیات نگاه بکنیم. از جمله همین آیه‌ای که الان میخونیم به اضافه آیه بعدی که داره کارگزاران امنیت اسلامی رو بیان میکنه، اینکه در دولت اسلامی میتونه برای تامین امنیت خودش در ابعاد مختلف، هم از امنیت نظامی، به چه کسانی و با چه ویژگی هایی تکیه بکنه. خب البته آیه 111 بیشتر بحث امنیت نظامی رو مطرح میکنه، ولی در آیه 112 دیگر ابعاد امنیت هم مورد توجه هست. حالا این آیات رو میخونیم و تدبری در این آیات خواهیم داشت انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا به عهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. خب چه کسانی می توانند جامعه اسلامی رو در برابر این تهدیدات سگانه ای که مطرح شد، که البته هر کدوم طیف هایی داشتن، مسئولیت ببخشند و از امنیت جامعه اسلامی حفاظت بکنند؟ مؤمنان. پاسخش اینه که انسان‌های مؤمن. وقتی کسی وارد جرگه مؤمنان میشه، خدای متعال پیشاپیش جان و مالش رو خریداری کرده. یعنی یک معامله اتفاق میفته، یک بیعی اتفاق میفته میان خدای متعال و بنده خدا که وارد جرگه مؤمنین شده. خب آورده انسان مؤمن که همون جان و مالش هست، اینها ملک خدا هست، ولی خدای متعال میگه که من این رو آورده شما تلقی میکنم. خب چی در ازای این خدای متعال میپردازه بهشت رو؟ تو جان و مال خودت رو هبه میکنی در راه خدا و خدا بهشت رو به جای او به شما میده. سند این معامله ثبت شده در تورات، در انجیل، در قرآن کریم. و چه کسی از خدای متعال وفا کننده تر هست به معامله خودش و عهد و پیمان خودش؟ عنایت بفرمایید. ان الله اشترا، اشترا خب فعل ماضیه، انم که میاد عرض کردیم، یعنی یک امر قطعی و مسلم رو بیان میکنه، یک قاعده و قانون رو بیان میکنه. خدا خریداری کرده است. وقتی شما در جرگه مؤمنان وارد شدی، خدا این کار رو انجام داد، این معامله انجام شده، نه اینکه الان بخواد یک معامله صورت بگیره. تحقیقا خدا خریداری کرده است از مؤمنان جانهاشون رو و مالهاشون رو، ثروتشون رو، و ان لهم الجنه، در مقابل بهشون بهشت داده. که چیکار بکنند؟ یعنی مؤمن جانش رو و مالش رو میده، بهشت رو میگیره. حالا یکم توضیح میده. یقاتلون فی سبیل الله، کار مؤمن اینه که در راه خدا مبارزه میکنه. فیقتلون و یقتلون، گاهی خود مؤمنان به شهادت میرسن، کشته میشن، گاهی هم دشمن رو میکشن. وعدن علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن، این بهشتی که در ازای جهاد در راه خدا با مال و جان در اختیار شما قرار میگیره، مطلبی هست و وعده ای هست که برش تأکید شده در تورات، در انجیل و در این قرآن کریم. و من اوفا به عهده من الله، کیست که از خدا به عهد خودش وفادارتر باشد. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، مژده بدید یا خوش به اصطلاح شاد باش باد بر شما به معامله ای که شما انجام دادید با خدای متعال. و ذالک هو الفوز العظیم، این بزرگترین رستگاری است. خب پس دنیا بازاری به مثابه یک بازار شد، خدا خریدار، انسان مؤمن فروشنده جان و مال خودش هست، قیمت پرداختی هم بهشت هست. در روایاتی که ذیل این آیه آمده، از جمله یک موردی هست خیلی جالبه که میگه عباد بصری به امام سجاد علیه السلام در مسیر حج، وقتی امام داشت برای برگزاری اعمال حج به مکه میرفت، یه طعنی زد که شما جهاد رو که سخت بوده ترک کردید و به حج میرید که آسون هست. و همین آیه رو خوند، برای امام همین آیه رو خوند. امام اونجا فرمود که ادامه آیه هم شما بخون، آیه بعدی رو هم بخون. و بعد فرمود که مؤمنان کسانی هستند که این ویژگی ها رو داشته باشن، یعنی اینایی که الان در آیه 112 آمده. چون فرمود که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خب حالا سوال میشه که این مؤمنان چه ویژگی هایی دارن؟ چه کسی مؤمن هست؟ و آیا امام سجاد علیه السلام چون این افرادی دوروبر خودش دیده که به کمک اونها بتونه جهاد بکنه یا نه؟ یک چون این کسانی به ندرت وجود داشتند. خب این آیه از این جهت خیلی مهم میشه. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. خب اینا مؤمنان چه کسانی هستند؟ مؤمنان کسانی هستند که این ویژگی ها رو دارن. یک ویژگی اولشون اینه که التائبون هستند. اینها از بیراهه ها بازگشتند به راه خدا، راه ها رو دیگه اشتباهی نمیرن. ممکنه در گذشته مسیر را اشتباه رفته بودند، ولی تائبند، بازگشتند از راه های غیر الهی و وارد راه الهی شدند. خب حالا که وارد الهی شدند، پس ویژگی اول اینه که تائبند، برگشتند از مسیرهای غلط، وارد مسیر درست شدند. استراتژی درستی رو در پیش گرفتن، مسیر درستی رو در پیش گرفتن، صراط مستقیم رو در پیش گرفتن. حالا وارد مسیر جدید شدن، العابدون، وجودشون هموار شده برای خدای متعال، خدا رو عبادت میکنن. خدا رو عبادت میکنن یعنی اینکه این وجود جاده‌ای شده، مسیری شده که فرمانهای الهی برش رانده میشه. خدا رو عبادت میکنن، خدا رو پرستش میکنن. الحامدون، کسانی که تائبند و خدا رو عبادت میکنن، اینها خدا رو حمد و ثنا میکنند. الحامدون، حمد و ثنای الهی رو به جا میارن. اگر موفق شدن این سومی رو هم داشته باشن، السائحون. این السائحون خیلی معنای مهمی داره. گاهی میگن السائحون یعنی مثلا روزه میگیرند. خب اگه میخواست بگه که روزه میگیرند، میفرمود السائمون، لازم نبود بگه السائحون. یک معنای وسیع تری داره این السائحون، معنای دقیق تری داره. اینها سیاحت میکنند، هم در وجود خودشون هم در عالم بیرون. سیاحت دارن در آفاق و انفس. البته روزه میشه از مصداقهای سیاحت در انفس. وقتی من در درون خودم سیاحت کردم، میخوام که اراده خودم رو تقویت بکنم برای اینکه در برابر دستورات الهی سربلند بیرون بیام. یعنی من تائب شدم، عابد شدم، حامد شدم، حالا باید اراده خودم رو تقویت بکنم که یه وقت خدای نکرده این مسیر رو چپه نشم، دوباره برگردم به اول خط. لذا حرکت دارم، سیاحت دارم، سیر دارم، گردش دارم. این گردش در درونه که من خودم رو بشناسم، قوای درونی خودم رو بشناسم، ریاست عقل بر شهوت و غضب و شیطنت رو تثبیت بکنم، که یکی از ابزارهاش میشه روزه. صوم. کسی که صائم هست، این داره تمرین ایمان میکنه، تمرین تقوا میکنه، تمرین تقویت اراده میکنه. یکی هم گردش های بیرونیه. حالا مصادیق زیادی داره این. یکی اینه که این میره مسجد، در مسجد نماز میخونه. یکی اینه که این در جهاد شرکت میکنه، اینکه سیاحت میکنه، سیر میکنه در زمین، یعنی پا میشه میره جبهه، در جبهه مشارکت میکنه. خلاصه السائحون یعنی اینها پرتلاشن، پرتحرکند، تنبل نیستن، ضعیف نیستن، اینها جمود ندارن، سکون ندارن. پس این السائحون رو دقت بکنیم که مؤمنان ویژگی چهارمشون اینه که اهل حرکتند، اهل تحرکند، اهل سیر و سیاحتند، اهل جهادند، اهل روزه هستند، اهل بله. خب تا اینجا یعنی التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، اینها رو میتونیم بگیم که ویژگی های فردی مؤمنان هست، ولی از اینجا به بعد ویژگی های سیاسی، اجتماعی و فرافردی مؤمنان هست. میفرماید که هفتمی میشه الامرون بالمعروف، انسان مؤمن انسانیه که بی تفاوت نیست، یک جبهه تشکیل میده، یک همبستگی داره با مؤمنان دیگه، و این مؤمنان همجبهه الامرون بالمعروف، مؤمنان همجبهه و همسو پیوسته امر به معروف میکنن. پس اینها معروف ها رو میشناسن که امر به معروف میکنن. کسی که امر به معروف میکنه هم باید معروف ها رو بشناسه، هم باید رصدگر قوی باشه. یعنی مؤمنان اطلاعاتشون از محیط پیرامون خودشون در سطوح مختلف بروز هست. محیط محدودی رو که دارن درش زندگی میکنن میشناسن، چه در سطح ملی، چه در سطح منطقه‌ای، چه در سطح جهانی. اگه نشناسن، وضعیت رو درست متوجه نباشن، مطلع نباشن، امر به معروف نمیتونن بکنن. پس مؤمنان یک جبهه‌ای دارن، یه همسویی دارن، همبستگی دارن، پیوندی دارن، تقسیم کاری دارن، دیدبانی میکنن، رصد میکنن، از وضع موجود با خبرن، بر اساس آسیب ها و اشکالاتی که در وضع موجود میبینن امر به معروف میکنن. این باعث میشه که امنیت جامعه اسلامی دچار اختلال نشه. و ناهون عن المنکر، زشتی ها رو هم میشناسن، رصد میکنن و به موقع نهی از منکر میکنن در همه سطوح و ساحات. و از همه مهمتر و الحافظون لحدود الله، فقط بحث امر به معروف و نهی از منکر نیست، بلکه اینها پاسداران حدود الهی هستند. اینها دولت تشکیل دادن، قدرت جامعه دست در اختیارشونه، از این قدرت استفاده میکنن در جهت حفظ حدود الهی، مراقبن که حدود الهی نقض نشود. و الحافظون حدود الله، تشکیلات دارن، سازماندهی شدن، دستگاه های اطلاعاتی دارن، دستگاه های امنیتی دارن، دستگاه های نظامی دارن و و و در همه عرصه ها. در عرصه اقتصاد نظارت میکنن، در عرصه فرهنگ نظارت میکنن. این بحث ها همش عامه، هیچ محدود به یک بخش خاصی نیست. قبلا هم عرض کرده بودم اگه کسی سوره توبه رو منقطع از دولت اسلامی بخونه اصلا متوجه نمیشه که این سوره چی میگه، یعنی حق سوره ادا نمیشه. این سوره در شرایطیه که دولت اسلامی تشکیل شده، مکه هم فتح شده، ملحق شده به دولت اسلامی، طائف و جاهای مختلف هم فتح، کل شبه جزیره آمده زیر پرچم دولت اسلامی. حالا در یک همچین جامعه ای که دولت اسلامی هم برش حاکمه، میفرماید مؤمنان این گونن، چه مؤمنان در قدرت چه مؤمنان بیرون قدرت فرق نمیکنه. مؤمنان این ویژگی ها رو دارن. مؤمنان همون کسانی بودن که در آیه 111 فرمود که اینها خدا جان و مالشون رو خریده، جان و مال خودش رو با خدا معامله کرده. چون معامله کرده، حالا الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، اینا حافظ حدود الهی هستن. این والحافظون لحدود الله یکی از آیات طلایی و جامع در عرصه امنیت سازی و حفاظت از امنیت پایدار در جامعه و دولت اسلامیه. پس مؤمنان کسانی هستن که هم جهاد اکبر رو انجام دادن، هم جهاد کبیر رو از عهدش برمیان، هم جهاد افضل رو و هم جهاد اصغر رو. حالا انشالله در جای دیگری شاید من درباره این جهادهای چهارگانه براتون صحبت بکنم. از مهمترین ابزارهای تأمین امنیت، امنیت پایدار در جامعه اسلامی این چهار تا جهاده. جهاد اکبر، ما اول باید خودمون رو بسازیم مؤمن باید باشیم، مؤمن تربیت بکنیم، غیر مؤمن نمیتونه امنیت جامعه اسلامی رو تولید بکنه یا ازش حفاظت بکنه، چون ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. جهاد کبیر، جهاد فرهنگی با محوریت قرآن، ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. جهاد افضل به مبارزات سیاسی و امنیت سیاسی گفته میشه، جهاد کبیر به مبارزات فرهنگی و امنیت فرهنگی و تهدیدات فرهنگی، و جهاد اکبر که خب زیربنا بود، و جهاد اصغر که بحث تهدیدات نظامی و امنیت نظامیه. خب در این دعایه به همه اینها توجه شد. خب این قسمت تمام. حالا در آیه 113 با یک بحث جدیدی مواجه میشیم. عرض کردم این آیاتی که داریم اینجا میخونیم همه از مقوله جمع‌بندیه و نتیجه گیریه، یعنی آیاتی رو که تا 110 خونده بودیم در این چند تا آیه فعلی تا پایان سوره داره هر کدوم جمع‌بندی میشه. در این دو تا آیه ای که خوندیم کارگزاران تأمین امنیت در جامعه اسلامی معرفی شدند. چه کسانی می توانند با مشرکان ستیزجو و اهل کتاب ستیزجو و منافقان ستیزجو برخورد بکنند و امنیت رو برای جامعه اسلامی برمغان بیارند؟ مؤمنان. مؤمنان چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که این ویژگی ها رو دارند. اما آیه 113 بر جبه بندی مؤمنین با مشرکین مجددا تاکید میکنه و میفرماید که این جبه بندی باید اونقدر شدید و شفاف و جدی باشه که شما حتی شمای مؤمن، حتی اگر کسی از اقوامتون بوده در گذشته که او مشرک بوده و با حال شرک از دنیا رفته، حتی در دعا هم نمیتونید با او همسو بشید، یعنی حتی برای اون مشرک دعا هم نمیتونید بکنید، اجازه ندارید به درگاه خدای متعال درباره یک کسی از افراد مشرک دعا بکنید، از خدا بخواهید که او رو ببخشه. اساساً مشرکان شایسته طلب بخشش از خدا نیستند. خیلی عجیبه، یعنی این مرزبندی ها چقدر مورد تأکید قرار گرفته که باید ولایت در جامعه اسلامی اونقدر تقویت بشه که مرزبندی خودش رو با دشمن در قالب براءت با شفافیت انجام بده، و حتی در این حد هم در برابر دشمن نباید انعطاف داشت. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. حالا که فهمیدید که مشرکان جهنمی هستند، نه پیامبر و نه مؤمنان، هیچ کدوم اجازه ندارند که استغفار کنند برای مشرکین، ولو اون مشرکین از اقوام و فامیل و نزدیکانتون باشن. آیه رو ملاحظه بفرمایید. ما کان للنبی، یعنی پیامبر اجازه نداره، والذین آمنو، یعنی مؤمنان هم اجازه ندارن، ان یستغفروا، این که استغفار کنن، للمشرکین، برای مشرکان، ولو کانوا اولی قربا، ولو قوم خویشتون باشن، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجنه. بعد از اینکه فهمیدید که دیگه مشرکان جهنمی هستن، حالا که فهمیدید جهنمی هستن، دیگه براشون دعا هم نباید بکنید. این بحث مرزبندیه با دشمنها، این که دعا نکنید یعنی ولایت و براءت شما باید خیلی شفاف باشه، خیلی روشن باشه. خب یک اشکالی اینجا پیش میاد که خدا جواب میده. خب گفته شده که ابراهیم برای پدرش استغفار کرده، این داستانش چی بوده؟ میفرماید که و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدتن وعدها ایاهو، و فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. پاسخ آیه اینه که ابراهیم در صحبتی که با آزر عموی خودش در واقع که حالا با عنوان ابیه مطرح شده داشت، احساس کرد که او احتمالاً یه تأملی براش پیش اومده که شاید ایمان بیاره. بهش گفت شما اگر ایمان بیاری من هم برای خاطر گذشته تو واسط استغفار میکنم. اما خب بعداً معلوم شد که نه، آزر اهل ایمان آوردن نیست و معلوم شد که این دشمن خدا هست. حضرت ابراهیم هم دیگه از این حرف خودش برگشت و ادامه نداد. ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا ان موعدت وعدها ایاهو. استغفار ابراهیم برای عمویش آزر چیزی نبود جز موعدی که وعده داده بود او را. یعنی همین بحثی که قال باشه مثلا تعملی کنم ببینیم. اما فلان ما تبین لهو، وقتی که روشن شد برای ابراهیم که انه عدو لله، که این آزر دشمن خدا هست، تبرأ من، از او براءت جست. دیگه قبلا در سوره ممتحنه هم این بحث رو اگه خاطرتون باشه مطرح کردیم. البته باز تاکید میکنم اونجا هم گفتم که حضرت ابراهیم در پایان عمر برای والدین خودش دعا کرده. والد و والده و والدین مخصوص پدر و مادره، برای غیر پدر و مادر به کار نمیره، که در اون دعا بحث والد آمده. اما اب برای غیر والد هم به کار میره، مثل همین موردی که برای آذر به کار رفته، برای مربی هم به کار میره، برای افرادی که سمت به اصطلاح پدری برای فرد داشته باشن به کار میره. ان ابراهیم لعواه حلیم. ابراهیم هم عواه بود، در درگاه خدا ناله می کرد، عشق می ریخت، راز و نیاز می کرد، خیلی می رفت در خونه خدا و آه و ناله می کرد، و هم حلیم بود، بردبار بود، خیلی تعجیل نمی کرد در تصمیم گیری ها و اقدامات خودش، خیلی صبوری کرد که بلکه آزر عمویش به راه درست هدایت بشه، مثل خود رسول الله صلی الله علیه و آله که خیلی صبوری میکرد، خیلی حلیم بود. و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خدا اصلا روشش این نیست، سنت خدا این نیست که گمراه بکنه مردمی را بعد از اینکه هدایت کرده اونها رو، حتی یبین لهم ما یتقون. سنت خدا اینه که برای شما تبیین میکنه، روشن میکنه اون چیزهایی که به شما مسئولیت میده، و بعد از اینکه همه چیز رو مشخص کرد از شما میخواد که طبق اون عمل بکنید، که حالا در زمینه اقوام مشرکتون هم داره این قانون رو برای شما میگذره که شما از این پس درباره اقوام مشرکتون هم اجازه ندارید از خدا طلب بخشش بکنید. نه خیر، شما جبهتون از هم جداست. کسی که دشمن خدا هست، کسی که دشمن رسول الله، دشمن شما هم هست، و شما با دشمن اجازه ندارید حتی در خلوت خودتون، حتی در این حد که برای او طلب بخشش از خدا بکنید دلسوزی داشته باشید، یه همجبهگی بگی خدا این قوم خویش ما هست، یعنی تو همجبهه او شدی. ببینید وقتی حضرت نوح سوار کشتی شد و پسرش نیامد، اونجا بعد اتفاقی که افتاد این بود که قبلا بحث کردیم این رو در سال گذشته، حضرت نوح به خدا متعال میفرماید که خدا این پسر من بود، این فرماید که نه، او عمل غیر صالح بود. بله از نظر وراثتی پسر تو بود، ولی این در جبهه تو نبود، هم جبهه تو نبود، او در کنار تو قرار نداشت، اگر در کنار تو قرار داشت، خب تو ایمان می آورد، با تو می آمد، سوار کشتی می شد، از تو تبعیت می کرد، نه اینکه دستور تو رو نقض بکنه. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. حالا اینجا تاکید میکنه شما باید با خدا پیوند خودتون رو برقرار کنید. خدا ولی شما هست، با خدا باید همجبهه باشید. پیوندتون، این ولایت گفتیم، این همبستگی، همجبهگی، همسویی، همجبهگی، و خداست که شما رو یاری میکنه. ان الله له ملک السماوات والارض، تحقیقا ان آورده، ان الله تحقیقا همه فرمان روایی آسمان ها و زمین برای خداست، زنده می کند و می میراند، مرگ و زندگی دست خداست. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، برای شما جز از ناحیه خدا ولایت و نصرتی وجود ندارد. بنابراین سعی کنید که خالص موحد باشید، یکی کنید اون تکیه گاه خودتون رو. توحید گفتیم یعنی یکی کردن، یکی ساختن، تکیه گاه خودتون رو یکی بکنید، ولایت رو یکی بکنید، نصرت رو یکی بکنید. خدا هست که میتونه شما رو یاری بکنه و خدا هست اون که شما میتونید با او پیوستگی داشته باشید. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. خب از الطاف الهی نمونه ای رو اینجا بیان میکنه. لقد تاب الله على النبي، خدا لطف کرد بر پیامبر. این رو من یه بار دیگه بگم، هرچند در برنامه گذشتم گفتم، در توبه اتفاقی که قبل از توبه میفته چیه؟ اینه که وقتی انسان گناه میکنه، با گناه دور میشیم از خدا، این دور شدن اتفاق میفته. در توبه، توبه یعنی برگشتن، من فهمیدم که این مسیر رو دارم اشتباه میرم، یا نه عمدن کسی خدا نکرده گناه کرده، حالا اینو بر میگرد. این وقتی بنده بر میگرده به سوی خدا، خدا هم بر میگرده به سوی بنده. بنابراین هم توبه برای انسان به کار میره، هم برای خدا. لذا میگه لقد تاب الله، خدا لطف کرد، خدا برگشت به پیامبر و مهاجرین و انصاری که از او تبعیت کرده بودند. فی ساعت الاسره، فی ساعت الاسره یعنی جنگ تبوک، قبلا صحبتش رو کردیم. در اون شرایطی که خسته از فتح مکه و فتح حنین و فتح طائف و اینها، البته طائف بعداً با صلح چون معاصره فایده ای نبخشید، در شرایط گرمای اواخر تابستان و کم کم دیگه شروع پاییز، در شرایطی که محصول خرما رو باید جمع کنند و و، حالا برن به جنگ یک کسی که ابرقدرت اون روزه، یعنی امپراتوری روم، چون دیگه ایران رو هم شکست داده، خودش شده فاتح میدان. و دیروز عرض کردم در ماجرای مسجد ضرار که از مکه هم کسانی، از مدینه هم کسانی رفته بودن، مخصوصا همون ابو عامر راهب که پیامبر بهش لقب داده بود ابو عامر فاسق، که امپراتوری روم رو تشویق بکنن که بیان به دولت نوپای اسلامی حمله بکنن. ابو عامر از این ورم ارتباط داشت با منافقین و بهش گفت یک پایگاهی اونجا برای من بسازید که من دیگه امپراتوری روم رو، نیروهای مسلحش رو دارم برمیدارم میام اونجا، ما یه پایگاهی هم داشته باشیم. خب و در شرایط سخت اقتصادی که محصولات نیومده بود، تازه داشت میرسید فصل برداشت محصولات، لذا اینها مواد، مهمترین ماده غذایی که خرما هم بود، خیلی چیزی نذاشتن که همراه خودشون به اندازه کفایت بردارن ببرن. خب در یه همچین شرایطی این کسانی که پیوستن به خدا، به پیامبر، از مهاجرین و انصار لقد تاب الله، و خدا اینها رو مورد لطف خودش قرار داد. چطور؟ یه عده از اینها وسط راه، یا نه اصلا از مؤمنین ها، از بحث منافقین که قبلا بحثش رو کردیم اون تمام شد، نه از خود مؤمنین، از این مؤمنین یه عده در طول مسیر شل شدن، گفتن که خیلی سخته برگردیم، خیر جنبه های مختلف، حالا از این که از امپراتوری روم بترسن، یا از خاطر زن و بچه، یا به خاطر دوری راه، یا هر چیز. خدا لطف کرد اینا بر نگشتن، و چه اون مؤمنانی که تخلف کردن ولی بعدن توبه کردن و خدا اونها رو بخشید، که حالا در آیه بعدی اونها رو توضیح میده. لقد تاب الله علی النبی، خدا لطف خودش رو شامل حال پیامبر، مهاجرین و انصار کرد، مهاجرین و انصاری که پیروی کردند از پیامبر در ساعت اسرت، در شرایط سخت، ساعت این شرایط، در شرایط سخت. کدوم موضوع؟ جنگ تبوک. من بعد ما کاد یزیغ و قلوب و فریق منهم، لطف خدا کی شامل حال اینها شد؟ بعد از اون که نزدیک بود که دلهای تعدادی از اینها دچار کجی بشه و اینها تخلف بکنند از اطاعت پیامبر. خب اینا ثم تاب علیه، باز خدا توبه اینها رو پذیرفت، لطف خودش رو بر اینها استمرار بخشید. یک شرایطی شده بود که خلاصه حالا جاهای دیگه در قرآن داره، یه وقتایی سخت میشد که بحث متا نصر الله مطرح میشد، که حالا خدا کی میخواد ما رو کمک بکنه. انه بهم رؤوف الرحیم، خداوند به مؤمنان، به پیامبر و مؤمنان هم رؤوف هم رحیم هست. خب از جمله مواردی که خدا توبه رو پذیرفته در همین بحث جنگ تبوک مربوط میشه به اون سه نفر مؤمنی که تخلف کردند و به جبهه نرفتند. اینایی که تخلف کردند، خب یه عده که منافقین بودن، قبلا بحثش رو داشتیم، اما سه نفر از مؤمنان هم بودن. اینها خیلی با رقره خونسردی بیخیالی نه ما نمیریم، موندن توی مدینه. و وقتی که حضرت برگشتند از جنگ تبوک، که خب اهالی مدینه رفتن به استقبال و خلاصه از مجاهدین، اینها هم پا شدن رفتن که خب ما هم بریم، و رفتن که خلاصه دست پیامبر رو ببوسن، خدا قوت بگن. اینا که رفتن، حضرت به اینها محل نگذاشت. وقتی که حضرت به اینها توجه نکرد و مسلمان ها دیدن که چه اتفاقی افتاد، اونها هم دیگه به اینها محل نگذاشتن. خبر رسید به زن و بچه اینها، زن و بچه اینها هم دیگه بهشون محل نگذاشتن. ولی خب جز مؤمنینی بودن که مؤمنی بودن که تخلف کرده بودن، اینجوری نه که منافق باشن. براشون خیلی سخت شد شرایط. وقتی دیدن ماجرا اینطوریه، گفتن خب پس خود ما هم حق نداریم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. حالا تو اصطلاحات سیاسی این رو امروزه میگیم بایکوت کردن دیگه، یک کسانی رو بایکوت بکنن. اینها سر به بیابان گذاشتن و گفتن ما توبه میکنیم. خلاصه توبه کردن، حالا دیگه آمده تو تفاسیر داستان اینها، خدا توبه اینها رو پذیرفت. و علی الثلاثه الذین خلفوا، یعنی لقد تاب الله و علی النبی و المهاجرین و الانصار و علی الثلاثه الذین خلفوا، پس لطف خدا شامل حال پیغمبر شده، شامل حال مهاجرین شده دو، شامل حال انصار شده سه، و شامل حال این سه نفری که تخلف کرده بودن. میخواد این سه نفر رو جدا کنه از اون منافقینی که تخلف کرده بودن و در جنگ شرکت نکرده بودن، که اونها رو خدا توبهشون رو، یعنی اونها اگه توبه بکنن بازم خدا قبول میکنه، ولی خب اونها اصلا توبه نکردن. ولی این سه نفری که توبه کردن، جزء مؤمنین بودن و توبه کردن. خدا لطف کرد بر این سه نفری که خلفو تخلف کرده بودند از شرکت در جنگ تبوک. این کعب هست و هلال ابن امیه هست و یه نفر دیگه مراره ظاهرا اگه اشتباه نکنم. حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم، ظاهرا این بایکوت اینا حدود 50 روز تو بعضی نقلها داره که طول کشیده، یعنی حدود 50 روز اینها بایکوت بودن، در حال توبه و استغاثه بودن تا اینکه خدا اینها رو بخشید. تنگ آمد بر اینها زمین با همه وسعتی که داشت. چرا؟ چون کسی با اینا صحبت نمی کرد. حتی وزاغت علیهم انفسهم، شرایط سختی بر اینها ایجاد شد حتی از ناحیه خودشون. گفتیم خود اینها هم، این سه نفر هم دیگه از هم جدا شدن، گفتن خود ما هم دیگه حق نداریم با هم دیگه گفتگو بکنیم. و ظنوا، پنداشتند که الله ملجا من الله الا الی، گفتند که ما جز به خدا نمیتونیم به کسی دیگه پناه ببریم. پنداشتند که پناهگاهی از خدا ندارن جز به خدا. بله، مادری که با بچهش دعوا میکنه، این بچه دوباره به خود مادر پناه میبره. خب خدا داره ما رو تنبیه میکنه، ما ملجایی نداریم جز اینکه به خود خدا پناه ببریم. خیلی تعبیر زیباست. و ظنوا، پندارشون این شد که الله ملجا من الله الا الی، پناهگاهی ندارن از خدا جز به خدا. ثم تاب علیه، خب خدا به اینها اجازه داد که توبه بکنن، لیتوبو، تا توبه بکنن. این تابه رو وقتی برای خدا به کار میبریم یعنی لطف الهی شامل میشه. خب این توبه الهی که میگیم یعنی لطف الهی. تاب علیه، خدا به اینها لطف کرد، اجازه داد، لیتوبو، تا توبه بکنن. ان الله هو التواب الرحیم، تواب یعنی خیلی خیلی توبه پذیر خدا و رحیمه. خب توبه اینها رو خدا پذیرفت. یا ایها الذین آمنو، خب ببینید از این داستان چی، این یه برداشت نتیجه گیری امنیتی من بکنم. از این آیه 118 یک نتیجه بسیار مهمی استفاده میکنیم و اون اینه که انسان مؤمن نسبت به مسئولیت سیاسی اجتماعی و مخصوصا در اینجا که بحث امنیتیه نمیتونه بی تفاوت باشه. خب خطر امپراتوری روم بوده، خطر دشمنه. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله پاشو درفته جنگ، به شما هم ابلاغ کرده که هر کسی که میتواند با من همراه بشه. بعد شما هم نشستید راحت تو خونه در کنار زن و بچه و بعد خرمای خودتون رو برداشت بکنید و بعدم که اونا آمدن پاشدید رفتید که خب بریم استقبال و بگیم بله، هیچی به هیچی. و از اون طرف این نشون میده که دولت اسلامی برای کسانی که به مسئولیت‌های خودشون مخصوصاً در عرصه تأمین امنیت جامعه اسلامی مشارکت نمی کنن، باید برای اینا تنبیه قائل بشه. یعنی باید فرق باشه بین کسی که برای تأمین امنیت جامعه اسلامی مشارکت می کنه با یک کسی که مشارکت نمی کنه، میگه به من چه. باید تفاوت وجود داشته باشه. در ماجرای مسجد ضرار عرض کردم اونقدر بحث امنیت فرهنگی جامعه اسلامی و امنیت مذهبی جامعه اسلامی مهمه که مسجد هم اگه بخواد پایگاه بشه علیه امنیت فرهنگی و مذهبی جامعه اسلامی، دولت اسلامی باید منهدمش بکنه. ببینید اونجا میتونست رسول الله صلی الله علیه و آله مسجد رو مثلا منهدم نکنه، چون که یک ساختمونه، بگه که یه پیشنماز من میذارم برای اینها. ولی این اتفاقی که اونجا افتاد خواست یک بیانیه امنیتی باشه برای طول تاریخ اسلام و مسلمان ها، که نه، اصلا حضرت فرمود اصلا کل این رو اصلا از بین ببرید، تبدیلش کنید به مزبله، به زباله دانی. اصلا این مسجد به درد نمیخوره، اصلا اینجا اصلا نباید نماز خون، چون اون کسانی که اینو درست کردن اصلا نیت الهی نداشتن. قبلا خوندیم در همین سوره مبارکه توبه که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. یعمرو گفتیم هم به معنای ساخت و سازه، هم به معنای اون عنصر معنویه، یعنی نمازخوانها، اون عناصری که مدیریت میکنن. یعمرو به هر دو تا معنا، هر دو تا معنای آباد کردن، هم مادی هم معنوی، باید افراد مؤمن باشن. پس این هم یه جنبندی از این زاویه‌ای که داشتیم. البته خب از این آیات استفاده بسیار زیادی میشه کرد، تا ما الان دنبال همین بحث خودمون هستیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مؤمنان، اینجوری نیست که شما ول کنید پیامبر رو، هر وقت دلتون میخواد مشارکت کنید، هر وقت دلتون نمیخواد مشارکت نکنید در امور سیاسی اجتماعی. خیر، ای کسانی که ایمان آورده اید، یک، تقوای الهی رو پیشه بکنید، مواظبت بکنید، حفاظت بکنید از امر و نهی الهی. مبادا دستورات خدا که پیامبر اونها رو ابلاغ میکنه اینها رو نقض بکنید، زیر پا بگذارید. و کونوا مع الصادقین، با صادقان باشید، با رهبری حق در هر دوره‌ای باید ملازم باشید. میگه شما مؤمنید باید ملازم با صادقین باشید. خب در روایات هست دیگه، ائمه هدا علیهم السلام جز این از صادقین هستن. خب در زمانی که خود حضرت رسول هست، خودش قدر متیقن از صادقین هست. ما از صادقین، شما همراه رهبران حق و صادق باید باشید. اگر همراه رهبران حق که رهبران صادق هستند نباشید، این ایمانتون به درد میخوره. شما میشید مثل همین سه نفری که تخلف کردن از فرمان حضرت. بعد دستور رو با صراحت بیشتری میاره، چون بحث مهمه. این بحث اطاعت از رهبری مخصوصا در مبارزه با دشمنان خیلی مهمه، که تفرقه ایجاد نشه در درون جامعه اسلامی. این آیه جز آیات بسیار مهمه. ما کان لأهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله. حق ندارند، نه افرادی که در شهر مدینه ساکنند و نه افرادی که در بیابانها بادیه نشینان، هیچ کدوم حق ندارند، نه شهرنشینان نه بادیه نشینان. بفرمایید که هیچ شهروندی حق نداره در دولت اسلامی، چه شهرنشین چه بادیه نشین، حق ندارن که چیکار کنن؟ حق ندارن ان یتخلفوا عن رسول الله، که تخلف بکنن از فرمان رسول خدا. رسول الله به شما دستور داده که بیایید بریم به جنگ امپراتوری روم، بعد شما تخلف کردید، کار حرامی مرتکب شدید، حق نداشتید تخلف بکنید و از این پس هم حق ندارید از دستورات رسول الله، و البته الغای خصوصیت باید کرد اینها رو، از دستورات رهبران حق که گفت کونوا مع الصادقین. شما حق نداره، هیچ کس حق نداره از دستورات رهبری الهی سرپیچی بکنه. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، شما حق ندارید خودتون رو بر پیامبر مقدم بکنید. تو نشستی تو خونه، حال پیغمبر بره به جنگه. این حال تو ماجرای بنی اسرائیل هست دیگه، اونجا حضرت موسی سلام الله علیه به اینها گفتش که اینجا باید این دشمنانتون رو باشون مواجه بشید و تا بتونید تو این شهر زندگی کنید. گفتن که انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم. بله، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو خدای تو، جالبه، اذهب انت و ربک، یعنی تو با پروردگارت، نگفتن ربنا حتی، موسی تو با پروردگارت، شما دوتا با هم دیگه برید بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا میشینیم، هر وقت همه چی آماده شد بگو که دیگه ما بیاییم. گرفتار اون مجازات عظیم شدند. فلا یرغبوا به انفسهم عن نفسه، اینها حق ندارن که خودشون رو مقدم بدارن بر پیامبر. شما باید در جنگ تبوک و در هر صحنه‌ای که حضرت دستور میده با حضرت همراهی کنید. ذالکه به انهم، حال دلیل مسئله ذالکه به انهم، این مطلبی که گفتیم به این خاطره که به انهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یتؤون موتا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. واسه این که براتون عمل صالح نوشته بشه، آقا شما برای آخرتتون چی ذخیره میکنید؟ این زندگی دنیا که دو روزه، که متاع دنیا قلیله. شما اگه این صحنه ها رو شرکت نکنید، اگه از رسول الله اطاعت نکنید، خب چیزی واسه تون نوشته نمیشه، عمل صالحی شما ذخیره نمیکنید. ذالک به انهم، این دستوری که داده شد که مرکز تصمیم گیری رسول الله، وقتی رسول الله دستور داد باید اطاعت کنید، حق تخلف ندارید. ذالک به انهم، ان باز آمده قانون رو داره میگه، این دلیلش اینه که لا یصیبهم ظمأ، به شما تشنگی نمیرسه و لا نصب، رنجی نمیرسه و لا مخمصتون، گرسنگی به شما نمیرسه. فی سبیل الله، در راه خدا، در راه خدا به شما تشنگی، گرسنگی و هیچ نوع رنجی نمیرسد. و همینطور ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار، شما هیچ قدمی بر نمی دارید. لا یتعون یعنی موت ان عدم برداشتن دیگه، هیچ قدمی شما بر نمی دارید در سرزمین هایی که باعث خشم کفار بشه. ولا ینالون من عدو، با هیچ دشمنی شما مواجه نمیشید. الا، مگر اینکه کتب لهم بهی عمل صالح، در ازای اینها یه عمل صالح برای شما نوشته میشه توسط فرشتگان. خب پس کارنامتون رو پر نمره بکنید، میخواید موفق بشید، میخواید قبول بشید، باید به سختی درس بخونید، باید در راه خدا تشنگی، گرسنگی، رنج تحمل کنید، باید وارد سرزمین هایی بشید که البته کفار به خشم میان، دشمن با دشمن مواجه بشید. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر انسان های محسن و نیکوکار رو ضایع نمی کنه. ادامه آیه همینه باز، ولا ينفقون نفقتا صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. شما انفاق نمی کنید، نه خرجی کم نه زیاد، و هیچ وادی رو طی نمی کنید، هیچ سرزمینی رو ازش عبور نمی کنید. الا کتب لهم، مگر اینکه نوشته بشود براشون. اینو غایب معنا کنید، یعنی هیچ کم و زیادی رو انفاق نمی کنند و هیچ وادی را طی نمی کنند. الا کتب لهم، مگر اینکه برای اونها نوشته میشه که اینا این کارا رو انجام دادن، یعنی ثواب نوشته میشه. چرا؟ لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون، تا خدا به اینها پاداش بدهد. احسن ما کانوا یعملون، اون بهترین پاداشی رو که میشه در برابر عمل اینها براشون ثبت کرد. خب این که گفتم از مقوله جمع‌بندی این سوره هست به همین خاطره. پس آمد شفاف کرد، اگه شما مؤمنید و تخلف کردید باید توبه کنید. خب این سه نفر توبه کردن، توبهشون رو خدا پذیرفت، البته بعد از حدود مثلا 50 روز. دستور شفاف روشن آمد، باید اطاعت رسول الله بکنید. کونوا مع الصادقین، باید با رهبران حق ملازم باشید، نه اینکه برید پیش عبدالله ابن ابی، نه اینکه برید زیر خیمه عبدالله ابن ابی. این تخلفه، این گناهه و باید سختی، تشنگی، گرسنگی، رنج، طی کردن بیابانها، مقابله با همه اینها رو تحمل کنید، براتون عمل صالحه، اینها ثبت میشه و روز قیامت خدا متعال به شما پاداش میده. خب حالا این همه تعریف و تمجید کرد از جهاد. خب یه آسیبی ممکنه به وجود بیاد، اون آسیب اینه که حالا یه صحنه پیش بیاد، همه بگن ما میریم جهاد، دیگه اصلا صحنه تعلیم و تربیت دینی خلوت بشه، اصلا هیچ کسی به معرفت دینی نپردازه، اینکه اسلام چی میگه، دین چی میگه، قرآن چی میگه، رسول الله چی میگه. در این آیه که الان میخونیم، که البته آیه خیلی مشهوریه و خیلی هم بحث‌های زیادی ذیلش شده، باز طبق روشی که ما داریم برای اینکه بنای بر اختصار داریم، اون معنایی رو که معتبرتر دانستیم همون رو نقل میکنیم. می‌فرماید که از میان شما البته یه دم باید باشن که به معرفت دینی بپردازن، به تفقه بپردازن، به دین شناسی بپردازن، تا به موقع بتونن برن پیش قوم و قبیله خودشون و اونها رو انذار بدن، اونها رو هشدار بدن نسبت به قیامت و معاد و بهشت و جهنم و خدا و پیغمبر. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن، البته همه مردم نباید به جهاد برند. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، یه تعدادی از مردم از هر طایفه ای البته باید تفقه در دین بکنند. وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، و قوم و قبیله خودشون رو انذار بدن وقتی که به سوی اونها برمیگردند. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید که اونها اهل حذر و احتیاط بشن، دیگه از این پس از دستورات رسول الله تخلف نکنند. پس یه راهکار هم ارائه شد. یکی از دلیل‌هایی که افراد دستورات رسول الله رو اطاعت نمی کنن ممکنه که این باشه که اصلا با معارف دینی آشنا نیستن، بنابراین یه عده که به جهاد میرن درست در جای خودش، اما یه عده هم از هر قوم و قبیله‌ای باید بیان مدینه پیش پیغمبر و یا کسانی که پیغمبر تعیین میکنه، اینها آموزش دین ببینن و برگردن به سراغ قوم خودشون و اونها رو انذار بدن. حالا چرا نگفته که بشارت بدن بهشون؟ چون این آیاتی که ما خوندیم بیشتر داره یه آسیبی رو مطرح میکنه در درون جامعه اسلامی، که یکی از چالش‌ها و تهدیدات بزرگی که پیش روی جامعه اسلامیه اینه که ببینید، گفت مشرکان یه تهدیدن، اهل کتاب یه تهدیدن، بعد میگه که منافقین هم یه تهدیدن با این تنوعی که داشتن. خب بخشی از اینها شاید مال این باشه که با دین واقعا آشنا نیستن، مخصوصا اون بیابان نشین ها، بادیه نشین ها. بنابراین یه عده باید بیان و برن اینها رو انذار بدن، هشدار بدن به اینها، آژیر خطر رو برای اینها به صدا در بیارن که شما میدونید چی کار میکنید، شما از دستورات رسول الله تخلف میکنید. آیه دستور العملی میده برای اینکه اینها کم بشن، یعنی یک راه برای امنیت سازی گسترش مربیان دینی در جامعه هست، که یک کسانی بیان آموزش ببینن، خودشون هم به لحاظ اندیشه‌ای تقویت بشن، اندیشه های دینی رو یاد بگیرن، هم به لحاظ انگیزه هاشون پاک بشه، الهی بشن. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، تا بتونن وقتی برمیگردن به سوی مردم خودشون اونها رو انذار بدن. البته این فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه حالت سوالی داره، چرا مثلا، یعنی استفهام انکاریه. چرا نباید از هر طایفه و قومی یه عده بیان و معرفت دینی کسب بکنن؟ لیتفقهوا فی الدین. تفقه یعنی فهم عمیق دین، نه فقط فقه ها، کل دین. لیتفقهوا فی الدین، تا فهم عمیق دینی پیدا بکنن. این آیه خب هم برای اثبات خبر واحد ازش استفاده شده و هم از این آیه برای همین تأسیس حوزه های علمیه و تربیت علمای دین و بعد اعزام مبلغ و این چیزها ازش استفاده شده. خب وقت امروز ما به اتمام رسید. من در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر شیخ حسینی و همطور دوستان. اگر فرمایشی باشه میشنویم و اگر فرمایشی هم نبود ادامه میدیم البته در یه دقایقی که از وقتمون باقی مونده.
بله خیلی ممنون، خسته نباشید. اگر ما میتونیم 5-6 دقیقه دیگه خدمت حضرت عالی باشیم، اگر فکر میکنید بس به جایی میرسه بعد نکات دوستان رو در پایان داشته باشیم.
تمام نمیشه ولی میخونیم، حالا ببینیم چقدرش رو.
بله
یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه واعلموا ان الله مع المتقین. خب در تفسیر بیان قرآن فرمودن که این آیه مهمترین آیه این سوره هست، راهبردی ترین آیه این سوره هست و بلکه راهبردی ترین آیه قرآن کریم در حوزه مسائل نظامی و امنیت نظامیه. من آیه رو معنا میکنم بعد توضیح میدم که یعنی چی این حرفایی که زدن. میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. ظاهرش اینه که یه تاکتیک جنگی رو میخواد بگه، یعنی شما میخواهید که یه دشمنانی دارید دیگه، این دشمنان رو معرفی کرد، مشرکان با اون ویژگی هایی که گفت، یعنی مشرکانی که دشمن شما هستن. چون عرض کردم این مشرکان در مورد مسجد الحرام هست که یه احکام ویژه‌ای دارن، اونجا حق ورود ندارن، اگه اسلام نیارن باید از اونجا خارج بشن و اگه مقاومت بکنن باهاشون دستور جنگ داد. اما نه اینکه حالا مشرکان در کشورهای دیگه هم اینجوری باشن، نه. مشرک اگه دشمنی نکنه با دولت اسلامی، دولت اسلامی باهاش کاری نداره. مشرک ستیزجو اگه نباشه، پیمان شکن نباشه. اهل کتاب هم همینطورن، اهل کتابی که دشمنی نکنن. این هم قاعده‌ای بود که در سوره مبارکه ممتحنه خوندیم، یعنی اونجا آمد دشمن رو تعریف کرد. دشمن کسیه که با شما در دینتون می جنگه، دین شما رو قبول نداره و با شما می جنگه که دست از دینتون وردارید. و دشمن کسیه که سرزمین شما رو اشغال میکنه و دشمن شما کسیه که به دشمنان شما کمک میکنه که این دوتا کار رو انجام بده. بنابراین با کسی که داره دشمنی میکنه باید جنگید. حالا این آیه تاکتیک رو ظاهرا اینجوریه که داره تاکتیک میگه، میگه شما که با دشمنانتون میخواهید بجنگید، این رو از دشمنان نزدیک شروع کنید. خب یه امر عاقلانه ای هم هست دیگه، یعنی هیچ موقع یه دولت اسلامی نمیره مثلا با یه دشمنی که دور هست بخواد نیرو برداره ببره که با او بجنگه. خب این دشمنی که نزدیکه از پشت سر به شما حمله میکنه، درب و داغونتون میکنه دیگه. ظاهرش اینه، ای کسانی که ایمان آورده اید، قاتلو، مبارزه کنید، الذین یلونکم من الکفار، با کسانی که نزدیکتون هستند از کفار. الکفار یعنی کفار دشمن منظوره، نه مطلق کفار، حواستون باشه. ولیجدو فیکم غلظه، اینها بعد در شما یه هیبتی ببینن، یعنی ترس شما باید در دل اینها بیفته، بدونن که شما قاطعیت دارید، از شما مایوس باشن، بدونن نمیتونن سر شما کلاه بذارن، نمیتونن شما رو فریب بدن، نمیتونن در شما نفوذ بکنن. این غلظه معناش اینه، ولیجدوا فیکم غلظه، یه هیبتی، یک شدتی در شما ببینن، بگن اگه با اینا دشمنی کردیم اینا با ما برخورد خواهند کرد، جرأت دشمنی با شما رو پیدا نکنند. و علم ان الله مع المتقین، بدانید که ان، باز قاعده داره میگه خدا با متقین هست، یعنی حواستون باشه که دست از پا خطا نکنید ها، به کسی تجاوز بی خود نکنید، یه تعدی علکی نکنید. این که ولی یجدو فیکم غلظه، یعنی در چارچوب مقررات اسلام، از مقررات اسلامی خارج نشید، از دستوراتی که رهبری به شما داده خارج نشید، متقی باشید، اون حدود الهی رو، واجبات و محرمات رو رعایت بکنید. خب حالا اون وجه راهبردی این آیه چیه؟ وجه راهبردیش یک کمی باید روش فکر بکنیم. داره به ما میگه که شما با دشمن نزدیک بجنگید. خب وقتی من با دشمن نزدیک جنگیدم، مثلا فرض کنید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا دشمن داریم همجوری به ترتیب دیگه، شما با اولی جنگیدی تمام شد، و بعدی میشه نزدیک دیگه، بعد میری سراغ بعدی، بعد میری سراغ بعدی، اینقدر ادامه پیدا میکنه تا لیظهره علی الدین کله بشه دیگه. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یعنی یه آیه ای رو با یه تعبیری آورده، هیچ حساسیت برانگیز هم نیست، ولی رهبر میدانه، استراتژیست میدونه که این آیه داره چی میگه. اگر کسی تفکر راهبردی نداشته باشه نمیدونه این آیه چی میگه. کسی که تفکر راهبردی نداشته باشه به آیه تاکتیکی گفت، خب ما هم باید به این تاکتیک، مثلا بله درسته دیگه، باید با دشمن نزدیک عمل کرد، ولی مسئله اینه که دولت اسلامی پیوسته دشمن نزدیکی داره، و وقتی که این دشمن نزدیک رو از سر راه برمی‌داره، دوباره یه دشمن نزدیکی داره. این معناش جهاد مداومه، مبارزه مداومه، تا زمانی که دیگه دشمنی وجود نداشته باشه، کسی در دنیا نباشه که به خودش جرأت بده که بگه من دشمن دولت اسلامی هستم، نه، تبدیل بشن به کافران غیر معاند، کافران غیر محارب، کفاری که دیگه با اسلام دشمنی نکنند. خب اونا رو فرمود که بر اساس عدالت باهاشون عمل بکنید. بنابراین یک وجه راهبردی این آیه بعد از این همه آیاتی که در این سوره خوندیم و سوره انفال و سوره های دیگری که داشتیم، یه راهبرد کلان تعیین کرد. ما تا زمانی که دشمن داشته باشیم اجازه نداریم که به وضع موجود راضی باشیم. رضایت از وضع موجود به لحاظ راهبردی ممنوع تا زمانی که دشمن وجود داشته باشه. شیوه مواجهه با دشمن، مبارزه با دشمن نزدیک، همیشه با دشمن نزدیک مبارزه میکنید. این تمام شد، گسترش پیدا میکنه. همطور که حضرت رسول با دشمن در سطح مدینه مبارزه میکرد، و البته کسانی که بعد این گسترش پیدا کرد، مکه فتح شد، طائف فتح شد، مناطق مختلف فتح شد، یمن فتح شد، از سمت شمال رفتن تا تبوک و یرموک و موته و این مناطق همه رو فتح کردن، بعد از خیبر، یعنی همینجوری این ادامه پیدا کرد تا اردن امروز. بنابراین این مواجهه با دشمن باید پیوسته وجود داشته باشه. خب ما انشالله برای جلسه بعدیمون ادامه آیات رو میخونیم و جنبندی این سوره رو هم انشالله بر اساس اون چارچوب کلانی که در حکمرانی امنیتی داشتیم میگذاریم برای جلسه فردا انشالله. التماس دعا دارم، اگر باز هم نکته‌ای باشه در خدمتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون و سپاسگزار و خسته نباشید خدمت حضرت عالی و همه بزرگوارانی که در جلسه تشریف دارن. اگر عزیزان ملاحظه و نکته‌ای دارن، فرصت هست که ما خدمت شما باشیم. من یه دو سه تا نکته خودم یادداشت کردم و عرض میکنم تا بقیه دوستان را هم داشته باشیم انشاءالله. من فکر میکنم که اگر به تعریف خودمون از حکمرانی برگردیم، که یک فرایندی رو در واقع در نظر گرفتیم که ایده اندیشه رو تا عمل و اون تحقق خارجی ما دنبال میکردیم، در واقع حکمرانی یک فرایندی بود که وحی به مثابه ایده های متعالی رو تا تحقق عینی ما دنبال میکردیم. به این مسیر انتقال در واقع با اون هفت محوری که حضرت عالی فرموده بودید میگفتیم حکمرانی. من فکر کنم امروز ما یک بخش زیادی به مؤمنین پرداختیم، یعنی به یکی از کارگزاران امنیت اینجا پرداخته شد که چه ویژگی هایی دارن و اینکه یه معادله و یه بیع خیلی متعالی رو اینجا توی بعضی از آیات شاهد بودیم که خریدار در واقع خداوند بود، فروشنده مؤمنین هستند، کالا جان و مال مؤمنین بود، قیمت پرداختی به تعبیر حضرت عالی بهشت بود که ان لهم الجنه، یه ضمانتی هم میشد براش تصور کرد و اون وفای به عهد الهی بود. من میخواستم از این استفاده بکنم که این معادله یا این بیع متعالی میتونیم به جای انسان و فرد جامعه به جاش بگذاریم، دولت به جاش بگذاریم. یعنی اگر یک دولتی در واقع فروشنده بود، چه خروجی دوباره به همین صورت خواهد بود. این یه نکته. یه نکته دیگری هم یه آیه 117، من اگر آیه رو بیارم دوباره، این مفهوم ساعت الاسره، این به نظرم ما توی، حالا چند بارم تاکید فرموده بودید، توی سوره توبه جریان های مختلف ها داشتیم و جریان ها هم طیف بندی بود، یعنی هم اهل کتاب هم منافقین و همینطور مؤمنین هم به همین صورت بود، همونطور که امروز هم توی آیات داشتیم، خصوصا جریان اون سه نفر متخلف رو. من به نظرم توی جریان مؤمنین این ساعت الاسره به مثابه یک سنجه هستش، یعنی یه جایی هست که اون مؤمنین را هم میشه بر اساس اون شاخص و سنجه دستبندی کرد و اینجا اون بزنگاه ها هست، یعنی ساعت الاسره است که نشون میده که چه کسانی ادامه میدن و چه کسانی در واقع تخلف میکنن. اینو من خواستم از ساعت الاسره در واقع در حکمرانی میشه بیشتر برداشت کرد، استفاده کرد. ببخشید طولانی شد، حالا من فرصت رو در اختیار بقیه بزرگواره، یعنی من صحبت میکنم که بقیه آمادشن صحبت کنم، ببینیم که اگر بزرگواران نکته ای دارن ما فرصت هست که خدمتشون باشیم. آقای دکتر بهنام، رو احساس میکنم که میکروفونشون باز شد یک لحظه. بقیه دوستان، ما آخر ماه رمضان دیگه ترجیح دادن که شنونده باشن، ظاهرا ما نکته‌ای نداریم جناب.
بله، خیلی ممنون، نکات خوبی رو فرمودید آقای دکتر شیخ حسینی، استفاده کردم از جناب عالی. همه دوستان تشکر مجدد، التماس دعا، انشالله که ما را از فرمایشات خودشون باز بهره مند بکنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد این جلسه رو هم به پایان می‌رسیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و فردا انشالله ساعت 13:45 باز خدمتتون خواهیم بود. روز دوشنبه رو در خدمت جناب آقای دکتر صادقی خواهیم بود انشالله. خدا نگهدار.